بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 183، شنبه 6 اردیبهشت 1399، مصادف با اول ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عزیزان، با توجه به اینکه یه بخشی از کتاب رو ما با توجه به تعطیلات پیش اومده، برای اینکه از ابتدای بحث شروع بکنیم، رفتیم ابتدای بحث در صفحه 22 و مباحث رو آغاز کردیم. یه بخشی از کتاب ما در صفحه 23 رو شروع کردیم، از صفحه هلوش 183 تا اونجا موند، به امید اینکه ما می‌خواستیم اگر تعطیلات کوتاه باشه بعد از تعطیلات این بخش رو تکمیل کنیم. حالا با توجه به این وضعیتی که پیش آمده و الخیر فی ما وقع، من این تتمه بحث از 183 به اذن الله تا 203 رو یکمی سریع‌تر محضرتون عرض می‌کنم، برای اینکه افتادگی تو مطالب نباشه. عزیزانی که پیگیرند و نگرانند که و خدای نکرده مباحث ناقص بمونه، این رو هم زمینه بفرمایید به بحث‌های سابق و انشالله جای خالی نداشته باشه مباحث. بحثی که باقی ماند عزیزان، بحث مسقطات خیار قبل بود. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در بحث مسقطات خیار قبل، مسقط اول رو با هم خوندیم که بحث اسقاط بعد العقد بود با شقوق و فروعی که داشت. رسیدیم به مسقط ثانی، صفحه 183. یکی از خوبی‌های این بحث مسقط ثانی اینه که ما شبیه این بحث رو و مفصل‌تر این بحث رو در خیار رؤیت هم خواندیم و مطالب خیلی مشترکه و اتفاقا مرحوم شیخ هم اینجا ارجاع به مباحث خیار رؤیت می‌دهند، یعنی بخشی از مطالب مطالبی است که در خیار رؤیت با هم مرور کردیم، لذا مباحث ساده تر خواهد بود و تو ذهن دوستان هم هست. مسقط دوم که اشتراط سقوط خیار فی متن العقد است، اینکه طرفین در معامله بیان بگن که آقا ما این معامله را انجام میدیم و شرط میکنیم که خیار قبلی در کار نبوده باشد. همون روشی که امروز هم فی‌الجمله رایج هست توی قراردادهای رسمی که تو بنگاه معاملات و امثال ذلک وجود داره، دوستان دیدن طرفین میگن با اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبل، ولو فاحش ولو افحش، این تعابیر در واقع از مصادیق همین بحث امروز ماست که آیا اشتراط سقوط خیار در متن عقد باعث سقوط خیار قبل می شود یا نمی شود. طبیعتاً اشتراط سقوط هم همونجور که تو بحث خیار مجلس بهش اشاره شد، صور مختلفی داشت دیگه. یادتون باشه یه وقت می گفت که اصلاً شرط می کردن که خیاری نداشته باشیم، یه وقت می گفتن که شرط می کنیم که فسخ نکنیم، یعنی خیار رو کار ندارن، میگن از این خیار استفاده نکنیم، یه وقت هم میگفتن که شرط میکنیم که بعد از عقد چه کنیم، اسقاط خیار بکنیم. این صور مختلفی بود که همون ابتدا تو بحث خیار مجلس و امثال اون ما صور رو از مرحوم شیخ شنیدیم. خب اینجا اشکالی که در اشتراط سقوط خیار در متن عقد است، چند تا اشکال بود که در اون اسقاط بعد العقد گذشت، مرحوم شیخ در همون مسقط قبل بهش پرداختن. سه تا اشکال معروف اونجا شده بود اگر خاطر شریفتون باشه. یکی این که اسقاط مالم یجب است، یکی این که اینجا تعلیق است و تعلیق در انشاء راه ندارد، و دیگری هم این که اگر مصالحه بشود بر این ارزم به حضور شما اسقاط، این اکل مال به باطل است. این سه تا اشکال رو مرحوم شیخ اونجا مفصل بهش پرداختن. همین صفحه 182 اگر دوستان یک مروری بفرمایند، سه تا اشکال اشاره بهش شده. سطر اول داره ولا یقده
عدم و تحقق شرطه، این اشکال اسقاط ما لم یجب بودنه. در بند بعدی ولا یقده فی المقام ایزن کنه اسقاطن لما لم یتحقق، که این بحث اسقاط تعلیقی بودنه و معلق بودنه که این رو هم پاسخ میدهن. یه نعمی هم پایین صفحه 182 بود که اشاره میکرد در بحث اسقاط بالعوض که اونجا اکل مال به باطل میشود در این فرض که ما عوضی بخواهیم بگیریم و این رو بهش پرداختن که آیا این اکل مال به باطل شدن راه حلی داره. دوتا راه حل هم ارائه کردن که میشه از مشکلی اکل مال به باطل بودن فرار کرد، یکی این که یک چیزی زمیمه کنن، یک قوطی کبریتی چیزی، یا اینکه اسقاط سایر خیارات هم بکنن چون معلوم نیست خیار قبل هست یا نه، بیان چیزای دیگه بهش زمیمه کنن که از این حالت خارج بشه و از حالت اکل مال به باطل بودن در بیاد. خب این اشکالات رو ما الان کار نداریم و پاسخ داده شده میدانیم، اما یک عرضم به حضور شما اشکال دیگری هم در خصوص اسقاط بعدل اشتراط سقوط خیار در متن عقد در مورد خیار قبل هست که جداگانه باید بهش بپردازیم، که اون هم بحث لزوم قرار است. یعنی اشتراط سقوط خیار مستلزم قراری شدن معامله می شود. دوستان خب طبیعتاً دیگه اگر مستلزم قراری شدن هم بشود ما باید بگوییم معامله حتماً باطل است، دیگه نیازی هم به اون دو فرض اینکه آیا شرط فاسد مفسد است و یا نه نخواهیم داشت. نه، اصلا معامله رو قراری میکنه و مستقیماً باعث بطلان معامله میشود. عبارتی رو از مرحوم شهید در دروس نقل میکنن که اینجا قرار رو قائل شدن و تشبیه هم کردن به خیار رؤیت، گفتن هم خیار رؤیت اینجوریه هم خیار قبل. البته خیار قبل رو اومدن گفتن ممکنه کسی به یه دلیلی درش مسامحه قائل بشه و اینجا بگیم اشکالی نداره، که حالا توضیح از خواهم کرد. بعدم عبارتی از مرحوم سیموری نقل میکنند و یک توجیهی در مورد کلام شهید هم خواهند داشت. در پایان مرحوم شیخ خودشون میخوان در ابتدا قائل به صحت بشند و تفاوتی هم با بحث خیار رؤیت بیان میکنند که یک نکتهی در خیار رؤیت هست که در اینجا نیست، که حالا عرض خواهیم کرد. ببینید، از ثانی من المسقطات، دومین مسقط از مسقطات خیار قبل، اشتراط و سقوط الخیار است فی متن العقد. این که متعاقدن بیان شرط سقوط خیار بکنن در متن عقدشون. ول اشکال و فیه من الجهات المذکورت هنا او المتقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه قد علم التفصی عنها. اشکالاتی که در عرضم به حضور شما این شرط سقوط خیار اینجا در همین بحث خیار قبل مطرح شد که سه تا اشکالی که عرض کردیم همین صفحه قبل بهش اشاره شد که مالم یجب بودن بود و تعلیقی بودن، و بفرمایید اون بحث اکل مال به باطل شدن، اینها رو خب تفصی ازش رو ما یاد گرفتیم. یه سری اشکالات هم اول متقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه، ما در مورد خیارات گذشته هم اشکالاتی داشتیم که اونها رو هم پاسخ دادیم. من جمله اگر خاطرتون باشه مثلا در مورد اسقاط خیار مجلس، اینکه انسان بیاد اشتراط سقوط خیار مجلس بکنه، اونجا تو صفحه 51 یک قد یتخیل معارضت اول عموم ادلت الخیار رو ما داشتیم که مرحوم شیخ بهش پاسخ دادن، گفتن که ضعیفه، یک معارضه‌ای با ادله خیار، عموم ادله خیار، این اشتراط رو گفتن بعضی‌ها فکر کردن چنین معارضه‌ای دارد، لکن ضعیفه چون از لحاظ دلالی و سندی و همه چیز و همچنین عمل اصحاب ما میرسیدیم به تقدیم ادله شروط و باید دلیل شرط رو مقدم بداریم. همچنین معارضه شو با اوفو بالعقود هم اونجا بررسی کردن صفحه 52. خلاصه اشکالات تکراری نمیخوام اینجا مطرح کنیم. اشکالات از حیث مالم یجب بودن، تعلیقی بودن، اکل مال به باطل بودن، معارضه داشتن با عفو بالعقود، معارضه داشتن با عموم ادله خیار و امثال ذلک، اینا رو همه رو پاسخاش رو دادیم. الان یک وجه جدید و تازه‌ای در منع از اشتراط سقوط خیار قبل می‌خوایم بخونیم که اون هم استلزام غرر است. نعم هنا وجه آخر للمنع مختص به هذا الخيار و خیار رؤیه. یک وجه دیگری برای منع داریم که اختصاص دارد به خیار غبن و خیار رؤیت. البته این نکته رو عرض کنم، در خیار عیب و تدلیس و این هم گفتن این اشکال میاد، اما اونجا چون اجماع داریم و اتفاق نظر داریم که اشتراط سقوط خیار عیب درسته و جایزه و مشکلی نداره، دیگه این اشکال رو میگن مختصون به هذا الخيار و خیار رؤیه. یعنی در واقع اونجا اشکال نیست، اونجا حل شده است. نکتهش هم عرض کردیم، چون شرط سقوط خیار عیب یعنی همون تبری من العیب، و اگر یادتون باشه تبری من العیب قبل المعامله یعنی در حین معامله و در ضمن عقد یه امری بود که همه جایز میدونستن و احدی باهاش مخالفت نداشت، لذا بحث اشتراط سقوط خیار عیب و خیار تدلیس و اینها رو علما پذیرفتن و مشکلی در موردش ندارن. لذا در بحث خیار رؤیت هم اتفاقا یک بحث جدی که خاطر شریفتون باشه داشتیم این بود که فارق بین خیار رؤیت و خیار عیب چیست، که در خیار عیب تبری من العیوب قبل العقد جایز است، لکن در خیار رؤیت خیر شما میگید مستلزم به غرری بودن است. اگر اینجا غرری اونجا هم باید غرری باشه، که حالا تلاش هایی صورت گرفت. یکی از تلاش ها که یادتون باشه تو پاورقی بهش اشاره شده بود این بود که این غرره ولی تخصیص خورده، یعنی ولو در خیار عیب هم این مستلزم غرره، اما تخصیصاً به خاطر وجود اجماع، به خاطر وجود نصوص و ادله قطعیه بر این که چنین تبری و اسقاط خیاری قبل یعنی در حین معامله جایز است، ما تخصیصا اجازه میدادیم. حالا کار نداریم. پس این تعبیر مختص به هذا الخيار و خيار الرؤيه منظور اینه که یعنی اشکال بودنش مختصه، والا اصل تصویر مسئله اونجا میاد و به خاطر اجماع پذیرفتنش. خب اون وجه منع چیست؟ هو لزوم الغرر من اشتراط اسقاطه. گفتن اینکه شما شرط اسقاط خيار غبن میکنید این مستلزم غرر است و غرر لازم میآید از اشتراط اسقاط خیار غبن. قال فی الدروس فی هذا المقام، در همین بحث مسقطات خیار غبن، ما لفظه مرحوم شهید در دروس این تعبیر رو به کار بردن که ولو اشترط رفعه او رفع خیار رؤیه را، اگر طرفین معامله شرط کنن رفع خیار غبن را یا رفع خیار رؤیت را، فظاهر بطلان العقد، ظاهرن عقد باطل می شود. لیل غرر، دوستان این ربطی به بحث مفسد دانستن شرط فاسد ندارد، این از باب این است که اصلا عقدی که این گونه باشد غرری محسوب می شود. انتها. بعد ثم محتمل الفرق بین الخیارین، خود مرحوم شهید اومدن گفتن البته ممکنه بین خیار رؤیت و خیار غبن یک فرقی بوده باشد. به چه بیان؟ به ان الغرر فی الغبن سهل الازاله. بیاییم بگوییم که اشتراط سقوط خیار غبن جایز است و در خیار رؤیت خیر. چرا؟ چون غرر در غبن سهل الازاله است برخلاف غرر در رؤیت. خب این یعنی چی غرر در غبن سهل الازاله است؟ دو تا تفسیر از این عبارت شده، دقت بفرمایید ببینید کدومو میپسندید. یه تفسیر اینه که گفتن آقا ببینید ما در بحث غبن خیلی راحت میتونیم بریم یه کاری بکنیم که غرر از بین بره، یعنی من و شما که داریم یک ماشینی معامله میکنیم و من احتمال مغبون شدن تو این معامله میدم، خب به راحتی میتونیم بریم سراغ یک اهل خبره، یک کارشناسی، قیمت بگیریم و این غررمون رو در غبن برطرف کنیم. اما در بحث خیار رؤیت من نمیتونم این غرر رو برطرف کنم، چون الان من ندیده با توصیف دارم خریداری میکنم، برای برطرف شدن این ترس و این غرر باید رؤیتی پیش بیاید، باید برم مشاهده کنم و الان هم دسترسی معلوم نیست بوده باشد. پس برطرف شدن غرر در خیار غبن راحت تر است از برطرف شدن غبن در خیار رؤیت، که حالا این تفسیر به نظر ما یک اشکالاتی دارد. خیلی نمیخوایم از این تفسیر از عبارت دفاع بکنیم. تفسیر بهتر از این عبارت اینه که بگیم آقا منظور از ازاله در اینجا جبران خسارت ناشی از غرر است. یعنی چی؟ یعنی این که اگر بعدن انکشفه که آقا من مغبون شده ام در قبل، خب مشخصه دیگه سر من کلاه رفته، یعنی جنسی که باید گرانتر می فروختم ارزانتر فروختم، یا جنسی که باید ارزانتر می خریدم گرانتر خریدم. خب این مابعد تفاوت روشنه و من این مابعد تفاوت رو میتونم بگیرم و دیگه این غررم برطرف بشود. اینم بعضیا اینجوری گفتن. اما در رؤیت تفاوت بین اونچه که دیده شده با اونچه که توصیف شده، اینها تفاوتاییه که قابل ارزم به حضور شما قیمت گذاری و ارزش گذاری خیلی وقتها نیست. یعنی ما نمیتونیم دقیقا بفهمیم که چقدر تفاوت مثلا اون رنگ خاصی که مد نظر من بوده، خیلی وقتها اصلا قیمتی هم نداره، یعنی نمیتونیم با پرداخت ما به تفاوت جبرانش کنیم. طرف اصلا دنبال یه رنگ خاصی بوده، دل به خواهش رنگ خاصی بوده، سلیقه‌اش رنگ خاصی بوده و الان که اون رنگ از آب در نیامده، این آقا با توصیف محقق شده مخالفه و جوری هم نمیشه براش جبران کرد. یعنی مثلا بگیم آقا این مقدار پول رنگشه بگیر و این غرر رو براش برطرف کنیم. این هم یک بیان از عبارت. خب علی‌ای‌حال ایشون احتمال فرق گذاشته بین این دو تا خیار که در خیار غبن چه بسا بشه گفت چون سهل الازاله است مثلا ما اینجا بپذیریم، و در خیار رؤیت نه، اسقاط خیار رو در متن عقل نپذیریم. اما عبارت دیگر از مرحوم سیموری یا سیمری، مفلح ابن حسن سیمری بحرانی صاحب کتاب غایت المرام، مرحوم شیخ بهشون نسبت میدن که جزم از سیمری فی غایت بطلان العقد و شرط. میگه ایشون در غایت المرام جزم پیدا کرده که هم عقد باطل است و هم شرط. خب این عبارتی که ایشون نسبت میده، این فتوایی که ایشون نسبت میده، اما عبارتی که از غایت المرام اینجا نقل شده تو پاورقی شماره 3، میدونید غایت المرام شرح شرایع الاسلام مرحوم محقق اوله، ایشون عبارتی اونجا دارن اینه: ولو شرط فی العقد سقوط هذه الثلاثه را، یعنی خیار عیب و غبن و رؤیت را، تعبیر ایشون اینه بطل شرط ول عقد. اگر عبارت فقط این بود بله جزم از سیمری وجه داشت، اما همونجوری که دوستان میبینن در ادامه مرحوم سیمری میگه که علل خلاف، بنابر اون اختلافی که در این مسئله هست، یعنی بطلان عقد رو ایشون مبتنی بر اختلافی که تو مسئله هست قرار داده و معلوم نیست که نظری ایشون به صورت جزمی این بوده باشد. این تعبیر علل خلاف دوستان خیلی وقتا اشاره به مبنایی بودن و اختلافی بودن به این معناست که من خودم هم ممکنه قائل نبوده باشم. علی‌ای‌حال این دقتیه که تو عبارت باید بفهم. اینم که این بزرگواران تو پاورقی آوردن این عبارت رو، نکتهش همینه، یعنی آدرس فقط ندادن، نمیشن غایت المرام این آدرس جلد 288، عبارت رو هم و فیه این عبارت، این و فیه که آوردن یعنی این که عبارت رو خودت ببین آیا واقعا میشه به مرحوم سیمری نسبت جزم داد نسبت به این فتوا یا خیر. البته شاید از جای دیگری هم مرحوم شیخ استفاده کرده باشن، یعنی عبارت دیگری جای دیگری بوده باشد، اما این عبارتی که از ایشون نقل شده ازش جزم ظاهرا استفاده نشود. و تردد فیه المحقق الثانی الا انه استظهر الصحه، مرحوم محقق ثانی هم در بطلان تردید پیدا کرده، البته در پایان استظهار صحت کرده و گفته به نظر من ظاهر صحت معامله است، یعنی مستلزم غرر ندانسته و لذا باعث غالب صحت شده است. خب و لعل توجیه کلام شهید هو. دوستان مرحوم شیخ میان کلام مرحوم شهید رو در دروس توجیه کنند که این عرضم به حضور شما معامله چرا ایشون میاد میگه غرریست، چرا نیاز به توجیه میبینن. ظاهرن مرحوم شیخ غرر رو منحصرن در فرض جهالت به اصل وجود یا قدرت بر تسلیم و عجز از تسلیم یا نسبت به جهل به صفات کمی و کیفی عوضین میبینن. خب اگر غرر صرفاً در مورد جهل نسبت به اصل وجود یا جهل نسبت به قدرت بر تسلیم بوده باشد یا جهل به صفات کمی و کیفی بوده باشد، طبیعتاً اینکه آیا این مثلا مال بفرمایید خیار غبن در موردش وجود دارد یا ندارد، این باعث غرری شدن معامله نمی شود، چون اصل وجودشو که مجهول نمی کنه، قدرت بر تسلیمش هم که مجهول نمی کنه، صفات کمی و کیفیش هم که تغییری ایجاد نمی کنه درش. پس چرا مرحوم عرضم به حضور شما شهید این رو مستلزم غرر دانسته است؟ ایشون میاد توجیه میکنه، میگه که ولعل توجیه کلام شهید. پس عرض کردم نکته نیازی که مرحوم شیخ میبینند به توجیه این است که از نگاه مرحوم شیخ اینجا علل قاعده غرری وجود ندارد. چرا شهید داره اینجا رو غرری میبیند؟ میگه هو ان الغرر به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبیع است کل جهل به صفاته. غرر را ایشان به این اعتبار دیده است، الغرر به اعتبار، این به اعتبار خبر ان الغرر گرفتیم، ان الغرر از نگاه ایشون به این اعتبار است که این شخص جهل دارد به مقدار مالیت المبیع، این که نمیداند مالیت مبیع چقدر است، آیا اونقدی هست که من مغبون بشوم یا نه، که این هم کل جهل به صفاتهی است و این رو به مثابه جهل به صفات دانسته. چطور جهل به صفات باعث غرری شدن معامله می شود؟ این جهل به مقدار مالیت و این که نمی دانم چقدر مالیت دارد، این هم مانند جهل به صفات دانسته شده است. چرا؟ لأن نوجه کون الجهل به صفات غررن هو رجوع هو الالجهل به مقدار مالیته. چون در واقع اگرم به ما گفتن که جهل به صفات غرر است، این که من نمیدانم کمیتش یا کیفیتش چگونه است، این باعث غرری شدن معامله میشود، در واقع رجوع خود این اشکال هم، رجوع خود این غرری شدن جهل به صفات هم به این است که چون من نمیدانم مالیت این مال چقدر است، پس ملاک در جهل به صفات هم عدم علم به مالیت است، که این ملاک در ما نحن فیه هم وجود دارد. و لذا شاهدی هم میارن، شاهدشون بر چی؟ شاهد بر این که اصلا ملاک و منات اصلی در همون بحث جهل به صفات هم جهل به مالیت است و تردید در مقدار مالیت است که باعث این غرر می شود. و لذا شاهدش هم این که لا غرر مع الجهل به صفات التي لا مدخل له في القيمه. لذا آقایون گفتن اگر شما نسبت به صفاتی که هیچ دخالتی در قیمت ندارند جاهل بوده باشید، این معامله دیگه غرری نمی شود، این باعث غرری شدن معامله نمی شود. این مشخص میکنه که پس صفات هم اگر گفتند باید معلوم بوده باشد در معامله، از باب معلومیت مقدار مالیت است و وقتی مقدار مالیت معلوم نباشد معامله چه می شود؟ غرری می شود. خب ایشون اومده گفته اگر کسی بیاد اشتراط سقوط خیار غبن بکند، در واقع این کارش داره باعث می شود که مقدار مالیت مبیع براش روشن نباشه، چون ممکنه ارزشش خیلی کمتر از اینی که داره میخره باشه یا فروشنده ارزشش خیلی مالک فروخته بیشتر از اونی باشه که داره میفروشه، و چون نمیدونه الان مالیت چقدره، هیچ راهی هم که برای جبران و تدارکش نمیمونه چون داره خیار غبنش رو ساقط میکنه، این معامله میشود چی؟ غرری. اما
لکن الاقوا از صحه. به نظر مرحوم شیخ فعلا در نظر بدوی میگن که اقوا به نظر ما صحت این معامله است. چرا؟ در خیال قبل، لأن مجرد الجهل به مقدار المالیه که لو کان غررن لم یصح البیع مع الشک فی القیمه. اگر قرار بود صرف جهل به قیمت باعث غرری شدن یک معامله بوده باشد، هر جا شک در قیمت ما داشته باشیم باید بیع چه بشود؟ باطل بوده باشد دیگه، باید بیع بگید غرری است. و حالان که بفرمایید، و حالان که اکثر معاملاتی که الان در عرف داره شکل میگیره با جهل به قیمت واقعیه، یعنی اینجوری نیست که اینها دقیقا قیمت واقعی رو بدانند و اقدام به خرید بکنند، نه، بسیاری از خرید و فروش هایی که داره صورت میگیره، بلکه میشه گفت غالب معاملاتی که داره صورت میگیره همراه با جهل به قیمته و این باعث بفرمایید غرری شدن معامله نمیشود. عرضم به حضور شما، اون وقت شما میگید که بله، ولی ارتفاع غرر به خاطر اون خیاره بوده و چون خیار رو داریم ساقط میکنیم دوباره چی میشه؟ غرر بر میگردد. این حرفا رو شبیهش تو خیار رویت همه رو خوندیم ها. یعنی بیایید بگید که آقا نکته درسته، جهل به قیمت به تنهایی باعث غرر نمیشه، اما جهل به قیمت اگه آدم خیار داشته باشد اینجا غرری نیست. شما دارید این خیار رو از بین میبرید با این اشتراط سقوط، اون وقت جهل به قیمت بدون خیار میشود چی؟ میشود غرری. مرحوم شیخ میگن که آقا جان این چه حرفیه، ما خیار رو موجب رفع غرر نمیدانیم که بعد نتیجهش این بشود که اسقاط خیار دوباره باعث ثبوت غرر بشود. اگر اینجوری باشه اصلا از اول به این نباید درست باشه. چرا؟ چون ما قبلا اینو یاد عرض کردیم که ثبوت خیار نمیتونه غرر رو مرتفع بکنه. خیار یک حکم شرعی است و این حکم میاد رو موضوع غرر سوار می شود. حکم نمیتونه موضوع خودش رو از بین ببرد، نمیتونه بیاد باعث بشه که موضوعش که غرره از بین. اگه اینطوری باشه همونطور که قبلا هم عرض کردیم، شما باید تمام بیعهای غرری رو با یه خیاری بتونید اجازه بدید. یعنی بگید اگر ثبوت خیار باعث ارتفاع غرره، ما بیایم به شما بگیم آقا من همینجوری یه چیزی به شما فروختم، همینجوری من یه چیزی به شما فروختم در ازای 1,000,000 تومان، شما بگی خیلی خوب من که خیالم راحته که اگر ارزشش رو نداشت خیار قبل ندارم ها، به مجرد اینکه این خیار قبل هست بگم پس این غرر چیه؟ مرتفعه. در صورتی که هم چیزی اصلا کسی اجازه نمیده. شما بیا یه چیز مجهولی، یه چیز متعذر و تسلیمی رو بفروشی، بعدم بگی خب اگر نشد و مطابق با این پول نبود یا نتونستم تسلیم و تسلمش بکنم، کلن چی؟ خیار فسخ دارم و به خاطر وجود خیار فسخ دیگه خیارم راحته و معامله دیگر غرری نیست. این رو آقایون قبول ندارن. بله، تو بحث خیار رؤیت اونجا عرضم به حضور شما نکته این که ما میایم میگیم که چنین اشتراط سقوط مشکل ایجاد میکنه، به خاطر این بود که اونجا همونطور که قبلا باز اینا همه رو مفصل تو بحث خیار رؤیت عرض کردیم، اونجا اشتراط سقوط خیار با اون اشتراط و التزام و تعهد بایع به این که این مبیع موصوف به این صفات هست تنافی داشت و چون این تنافی اونجا وجود داشت ما گفتیم این درست نیست، چون اسقاط خیار با اون اشتراط تنافی پیدا میکنه به معنی الغائشه و با هم تعارض دارند این دوتا، با هم جمع نمیشن و مستلزم بطلانه. اما در ما نحن فیه این گونه نیست. البته در همون خیار رویت هم مرحوم شیخ احتمال صحت رو مطرح میفرمایند که ممکنه بگیم همون تو خیار رؤیت هم صحیح اسقاط، چون اسقاط خیار در واقع برگشتش به التزام عدم تأثیر تخلف شروطه و عرضم به حضور شما
نه به معنای عدم التزام اون شرطی که از این آقایون انجام دادن نسبت به اوصاف، که اگر اینجوری باشد دیگر تنافی نخواهد بود. البته خود مرحوم شیخ صاحب بلافاصله میگن فتعمل، که ما این تنافی رو قبول داریم، به نظر ما این تنافی وجود دارد و لذا ما در خیار رؤیت اجازه سقوط رو نمیدیم به این دلیل و دلیل این تنافیه. بعدم وعده میدن که تتمه کلام در اونجا خواهد آمد. در پایان دوباره مرحوم شیخ تفاوت خیار قبل و با خیار رؤیت میپذیرن و معتقدن به این که ما اشتراط سقوط خیار قبل رو مشکل نمیدانیم، اشکالی در اشتراط سقوط خیار قبل نمیدانیم. البته یک نکته اینجا تو بعضی از نسخ هست که از حیث لزوم غرر، یعنی این اشکال جدیدی که مطرح شد که اشتراط سقوط خیار قبل مستلزم غرر است، از نظر من شیخ خیر اینجوری نیست، باعث غرر نیست. و یک دلیل پایانی هم بر این که این اشتراط مستلزم غرر نیست رو مطرح می‌فرمایند و اون این که خب اگر کسی اصلا کلن قائل به خیار قبل نبوده باشد، عرضم به حضور شما، باید میگفت معامله غرری است و حالان که اینگونه نیست. ما داریم کسانی که قائل به خیار قبل هم نمیشوند و فرض کنیم مثلا در شریعت اصلا خیار قبل تشریع نمیشد، ولی در این حال معامله غرری محسوب نمیشود. یعنی اینجوری نیست که عدم ثبوت خیار قبل مستلزم غرری شدن معامله بوده باشد، که حالا این عبارات رو انشالله خواهیم خوند. ببینید میفرماد که لکن الاقوا الصحه، بله لکن اقوا به نظر مرحوم شیخ این است که این معامله‌ای که اشتراط سقوط خیار قبل درش شده، مثل معاملات امروزی که من و شما میبینیم توی معاملات که میگن آقا به اسقاط کافه خیارات حتی خیار قبل ولو فاحش ولو افحش، این به نظر مرحوم شیخ صحیح هست چنین اسقاط و اشتراط سقوطی. چرا؟ لأن مجرد الجهل به مقدار المالیه لو کان غررن لم یصح البیع مع الشک فی القیمه، باید با شک در قیمت هیچ بیعی صحیح نمیمونه، حالا که اکثر معاملات با شک در قیمت. و ایزن فان ارتفاع الغرر عن هذا البیع که لیس لاجل الخيار حتی یکون اسقاطه موجبا لثبوته، ارزم به حضور شما ارتفاع غرر از بیع به خاطر خیار قبل نیست که اسقاط این خیار دوباره باعث ثبوت خیار ثبوت غرر بشود، و الا لم یصح البیع، وگرنه ما از اول هم باید این بیع رو صحیح نمیدانستیم. اذ لا یجدی فی الاخراج عن الغرر ثبوت الخیار، چون برای خارج کردن از عنوان غرر و موضوع غرر ثبوت خیار کفایت و فایده‌ای ندارد. لأنه حکم شرعی آن لا یرتفع بهی موضوع الغرر، گفتیم خیار یک حکم شرعی است که در موضوع غرر ثابت می شود. خب وقتی که موضوع غرر خود حکم که نمیاد موضوع رو از بین ببرد. و الا لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل و ثبوت الخيار، اگر قرار بود خيار باعث ارتفاع غرر بشود، همه بيع های غرري با تزلزل و ثبوت خيار باید تصحیح میشد، که بيع المجهول وجوده و المتعذر تسلیمه. اینا دو تا نمونه از ارزم به حضور شما مصداق های بارز غرر هستند. ما سه تا مصداق اگه بخوایم برای بيع غرري عنوان کنیم، یکی بيع مجهول وجوده، یکی بیع متعذر تسلیمه، یکی هم بیع مجهول وصفه، البته الاصاف و دخیلت فعل قیمه. خب شما باید بیع مجهول وجوده رو هم میتونید اجازه بدید، بگی آقا من یه مثلا فلان حیوانی با این اصاف و خصوصیاتی که اصلا نمیدونیم این در عالم واقع وجود دارد یا ندارد به تو فروختم. بعدم اون طرف آقا این معامله غرریه، شما میگید که آقا غرر چیه؟ ایشالله حالا اگرم نبود توی خیار داری دیگه، اگه قرار بود ثبوت خیار باعث رفع غرر بشود، باعث ارتفاع غرر بشود، خب همه غررها رو میشد با یه خیاری رفع و رجوع کرد و درستش کرد بره پی کارش. آقا یه پرنده تو آسمان دارم در رفته، اونو به تو فروختم،
متعذر تسلیمه، میگه خب نگران چی هستی؟ نهایتش اینه که یه خیار فسخی داری دیگه. این درست نیست آقا، این اجازه چنین اتفاقی رو ندادن که شما بروید و با خیار ارتفاع قرار رو رقم بزنید و معامله رو تصحیح بکنید. اما در بحث خیار رؤیت اونجا بله، ما اونجا یک بحث دیگری داریم برای عدم صحت ارزم اشتراط سقوط. میگه و اما خیار رؤیه فاشتراط سقوطهی راجعون الى اسقاط اعتبار مشتراتاه من الاوصاف العین الغیر المرئیه. اونجا اشتراط سقوط خیار رؤیت در واقع برگشتش به اسقاط اعتبار اون چیزیست که اینها اشتراط کردند از اوصافی که در عین غیر مرئیه باید بوده باشد، یعنی تنافی در التزام داره، از سوی ملتزم شده از این اوصاف را داشته باشد، از سوی داره میگه من ملتزم نیستم. خب اینا با هم تنافی داره. فکر انا هما تبایعا سوا اون وجد فی هتل کسف اوصاف املا. خب این تنافیه دیگه، که انه اینا بیع انجام دادن چه اون اوصاف باشد چه نباشد، در صورتی که با اشتراط دارن میگن فقط به شرطی بیع انجام میدیم که این اوصاف باشد. خب از طرفی میگن بیع انجام میدیم به شرطی این اوصاف باشد، از طرفی اشتراط سقوط خیار رؤیت میکنن، یعنی بیع رو انجام دادیم چه این اوصاف باشد چه نباشد. فصحت البیع موقوفتون على اشتراط تلك الاوصاف و اسقاط الخيار في معنى الغائها که الموجب للبطلان است. صحت بیع متوقف بر اشتراط این اوصاف است برای رفع ضرر. اسقاط خیار در معنای الغای این شرایط اوصاف است. خب این سر از تنافی در میارد و موجب بطلان است. نکته این که ما در خیار رؤیت میگفتیم این اشتراط درست نیست این بود که این سر از تنافی و تضاد در معامله در میآورد و این یه جور اجتماع ضدی نیست. لذا عرض کردیم در اون اوصافی که مبتنی بر اصالت و سلامه و اصالت و عدم العیب و امثال ذلک هستن، نه مبتنی بر تعهد، تبری از اونها و اشتراط سقوط نسبت به اونها اشکال نداشت، یادتونه. لذا ما تبری از عیب و به این دلیل اجازه دادیم اگه نخواهیم تخصیصی بدانیمش. اما در رؤیت التزام و اشتراط مبتنی بر ببخشید سقوط این غرر و انتفاع غرر و ارتفاع غرر مبتنی بر اشتراط و التزام آقای بایع است. و وقتی شما خودتون میاد دوباره این اشتراط رو اسقاط میکنید و میگید من تعهد و التزامی ندارم، دوباره غرر زنده میشه چون اون با این منافیه. اما تو تبری من العیوب نه، تبری من العیوب بر اساس التزام بایع شکل نمیگرفت. اینکه این سالم از عیوبه این بر اساس اصالت و سلامه بود و اینکه بایع بیاد تبری من العیوب بکنه با این منافاتی نخواهد داشت. خب البته همینجا مطرح میکنن که ممکنه ما در خیار رؤیت هم همین حرفی که در اینجا میزنیم بزنیم، ما احتمال صحه هناك ايضا، یعنی ممکنه ما در بحث خیار رؤیت هم احتمال داره قائل به صحت بشن، یعنی صحت اشتراط سقوط خیار رؤیت. البته این حرفو نمیپذیم، فتعمل میگیم ازش برمیگردیم. لان مرجع اسقاط خیار رؤیت الی التزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط است، لا الی عدم التزام مشترطاه من الاوصاف. و این حرف جدیده که ما بگیم آقا اسقاط خیار رؤیت در واقع التزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط باشد، نه عدم التزام مشترط من الاوصاف. ولا تنافی بین ان یقدم علی اشتراط العین بانیان علی وجود تلک الاوصاف و بین الالتزام به عدم الفسخ لو تخلفت. اگر کسی بیاد بگه که آقا من اسقاط خیار که دارم میکنم منظورم اینه که من ملتزم میشم به این که تخلف این شروط تأثیری در معامله نداشته باشد، نه اینکه این اسقاط خیار رؤیت به معنای عدم التزام مشترطاه من الاوصاف باشد، که این دقیقا نقطه مقابل توصیف و التزام من باشد، که بگم آقا شما از سوی ملتزم شده اید به این اوصاف، از سوی با اسقاط خیار رؤیت دارید چی میشید؟ عدم التزام به اشتراط دارید، که اینا با هم تنافی دارن و نمیشه با هم جمع نمیشن. نه، بگیم آقا من التزام به اونچه که از اوصاف شرط کردم دارم، اما از این ور ملتزم میشم به عدم تأثیر تخلف این شروط. یعنی میگم آقا من حتما متعهدم که برات این شروط رو ایجاد کنم تو این مبیع، حتما گوسفندی با این اوصاف تحویل تو بدهم، لکن اگر خلاف این عذاب در آمد تخلف این شروط دیگر تأثیری نداشته باشد، مستلزم خیار رؤیت نبوده باشد. که اگر اینجوری تفسیر بکنیم اشتراط اسقاط خیار رؤیت را، دیگر تنافی بین اون توصیف و این اشتراط سقوط خیار رؤیت نخواهد بود. البته مرحوم شیخ بلا فاصله می فرماید فتح عمل که خداییش تنافی هست، عرفن شما این دوتا رو بدید دست کسی بگید این آقا توصیف کرده که این اوصاف رو داشته باشه، در این حال هم گفته البته اگه این اوصاف رو نداشت من تعهدی ندارم، بین این دوتا تنافی میبینه و لذا چنین اشتراطی رو قبول نمی کند. و سیجی و تمام الکلام فی خیار رؤیه که همون 258 خدمت عزیزان با هم خوندیم این مطالب رو، و آخر سرم مرحوم شیخ اجازه اشتراط سقوط خیار رؤیت رو ندادند، برخلاف خیار عیب که اجازهش داده میشه، او مستند به یک دلیلی است، این مستند به همون التزام است که خوب سر از تنافی دارد. و کیف کان فلا ارا اشکالا فی اشتراط سقوط خیار الغبن من حیث لزوم الغرر. مرحوم شیخ میگن از نظر من اشکالی در اشتراط سقوط خیار الغبن از حیث لزوم غرر نیست. از لولم یشرع، این اشاره به یه دلیل جدیده، از لولم یشرع الخیارو فی الغبن اصلا لم یلزم منه غررون. اصلا فرض کنید که خیار در غبن مشروع نبود، خیار غبنی ما نداشتیم، که اون که بعضی از علما هم به این قائل شدن دیگه، این آیا باعث میشد که معامله غرری بشود؟ خیر، این همه معامله من و شما داریم صبح تا شب انجام میدیم، احتمال غرری بودنم دارد. فرض کنیم که خیار غرری، خیار بفرمایید غبنی هم در کار نیست، آیا این یعنی این که بفرمایید این معاملات همه غرری هستند و باطلند؟ خیر، فرض کنیم مثلا اگر خیار غبنی هم در کار نبود باز غرر پیش نمی آمد. و این بحث شک فی القیمه و ندانستن قیمت و این که واقعا من و شما تو هر معاملهی احتمال مغبون شدنمون هست، این باعث غرری شدن معامله نمی شود. انشالله که این بحث هم تو ذهن عزیزان نقش ببنده و بحث اشتراط سقوط خیار هم در خیار قبل مد نظرتون باشه، تا بریم سراغ مسقط سوم. والحمدلله رب العالمین.